بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز، سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید از شبکه جهانی و تلویزیونی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. امیدوار هستم که هر کجا بیننده این برنامه که هستید حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه و شبتون هم در واقع به خیر باشه انشاءالله. برنامه خودمون رو با یاد و نام خدای بزرگ مهربان آغاز میکنیم، انشاءالله که بتونیم تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم و بشنویم صدای گرم شما بیننده خوب ما رو. از همین الان میتونید در واقع با برنامه ما در تماس باشید. شماره تلفنی که دوستان عزیزم از اتاق فرمان براتون زیرنویس میکنن با توجه به موضوعی که در این برنامه گفته میشه، نسبت به این موضوع میتونید تماس بگیرید. دوستان عزیز با شما ارتباط برقرار میکنم و صدای گرم شما بیننده عزیز رو خواهیم شنید در این استدیو و سوالای خودتون رو مطرح میکنید. استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حبیب عباسی هستن در این برنامه، کارشناس برنامه، و سوالات شما رو در واقع پاسخ خواهند داد. اجازه بفرمایید با استاد عزیز یک سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه لطف فرمودن و محبت فرمودن دعوتمون رو پذیرفتن بسیار تشکر کنیم و بپردازیم به موضوعی که در واقع امشب انتخاب شد. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا. امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشین، امیدوارم که تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر و هنا له الفدا زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشید و انشالله درجات ترقی در مسیر الهی رو به سرعت بپیمایید. محضر شما هست.
قربونتون برم، سلامت باشید. امشب میخوایم یک بحث جدیدی رو آغاز کنیم در مورد ماه مبارک رمضان و خیلی ها و دیده شده در این ماه عزیز، ماهی که ما پشت سر گذاشتیم، میگن ماه رمضان ماه سی روزه است. البته نو اخباریون و اخباریون این سوال و سوالاتی که برایشون مد نظر بوده رو مطرح کردن در بین جامعه که در واقع ماه مبارک رمضان برگرفته حالا از یکی از روایات هایی که در گذشته ذکر شده در دین مقدس اسلام، ماه مبارک رمضان به گفته اینها بایست 30 روز باشه. حالا ملاک ماه مبارک رمضان یا اول ماه شوال یا همون عید سعید فطر رؤیت ماه هست و بزرگان دین ما به این طور در واقع این شرایط رو برای ما گذاشتن که اگر ماه دیده بشه اون شب شب اول ماه شوال هست، یعنی به پایان رسیدن ماه مبارک رمضان. و اینکه نو اخباریون این رو میگن که نه این درست نیستش و اون 30 روز رو میگن ملاک هست. از استاد عزیز جناب آقای دکتر عباسی ما میپرسیم و نسبت به این قضیه ما صحبت میکنیم و اگر شما هم بیننده عزیزی که پای برنامه هستید سوالی که براتون مد نظر هست از همین الان با ما در ارتباط باشید. استاد عزیز ما در خدمتتون هستم نسبت به این سوال و این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی که مطرح شد در این برنامه در ادامه بحث‌های مربوط به جریان اخباریگری یا نو اخباری که در دوران معاصر هست، یکی از موضوعات اختلافاتی هست که در رابطه با هلال ماه شوال یا پایان ماه رمضان یا تعداد روزهای ماه رمضان وجود داره و البته موضوعش یک موضوع هم نیست، یعنی این که باید حتما 30 روزه باشد ماه رمضان و یا نه می شود 29 روزه باشه که اون جریان اولی که میگن باید 30 روزه باشه بهشون میگفتن در گذشته، البته این بیشتر در قرن 4 و 5 هجری اتفاق افتاده بوده، یعنی علمای در اون دوره حتی از علمایی که مثلا بحث اخباریگری درش مطرح نبوده یک همچین دیدگاهی رو پیدا کرده بودن که باید 30 روز کامل بشه.
بله.
در مقابل ما اصحاب الرؤیه رو داریم، یعنی گروهی از علما و جماعت زیادی از علما که معتقد به رؤیت هستن. یعنی میگن اگر ماه دیده شد ولو اینکه 29 روزه بشه ماه مبارک رمضان، این اشکالی نداره و بر اساس این ما میتونیم عید فطر رو داشته باشیم. بله. این یک مسئله و اختلاف است. حالا وقتی که بنای بر رؤیت بشه، اینکه این رؤیت به چه شکل و شمایلی باشه، یعنی چه ویژگی داشته باشه، خود در واقع تولد ماه جدید ملاک باشه، میشه استفاده کرد یا نمیشه، و در رؤیت هلال هم این رؤیت با چشم مسلح باشه، با چشم غیر مسلح باشه، یعنی هم با چشم مسلح ممکنه کسی قبول داشته باشه چشم مسلح رو، بعضی ممکنه چشم مسلح رو تعدادی از علما قبول ندارن، میگن حتما باید رؤیت با چشم عادی باشه. بله. و بعد اینکه این رؤیت کجا اتفاق بیفته، تو هر شهری، تو هر منطقه‌ای، تو همون منطقه، یعنی اتحاد افق ملاک هست برای این یا نه. اتحاد افق که ما میگیم یعنی اینکه مثلا ایران دارای یک افقیه،
درست.
حالا اگر در یکی از شهرهای ایران دیده شد، در بقیه شهرها هم عید میشه، اما اگر مثلا در ژاپن ماه دیده بشه، آیا در ایران عید میشه یا نمیشه؟
بله.
اگر اتحاد افق وجود نداشته باشه، بعضی از باز تعداد کمتری معتقد بر این هستن که باید حتی اگر شب مشترک وجود داشته باشه، یعنی اینکه در بخشی از شب بین ایران با یک کشور آفریقایی اشتراک وجود داره، مثلا 4 نیمه شب ما مثلا میشه اول شب اونها یا برعکس، این هم به اصطلاح میتونه ملاک باشه برای عید اعلام آها. کردن یا خیر، یعنی ملاک میشه برای ما که اگر اونجا رؤیت شد در آفریقا، ما میتونیم مثلا اینجا عید بگیریم، اگر در نیم ساعت از شب مشترک هستیم یا نه. در این موضوع هم بعضی ها به اصطلاح نظر دارن، به فتوا دارن.
ده.
حالا ببینید، این بحث ها بحث های خیلی فقهیه، خیلی علمیه، و شاید بعضی از اینها جاش خیلی عموم مردم نباشه، ولی از این جهت که به جهات مختلف تو عموم مردم مطرح شده، یعنی به جهات اینکه مردم براشون مهمه عید فطر، مثلا الان باید روزه بگیرن یا نگیرن، از این جهت که نمیدونم تعطیلی ایام حتی مثلا ممکنه به هم بخوره، مثلا مثل امسال که عده‌ای فکر میکردن مثلا روز دوشنبه روز عید فطر خواهد بود، بعد ماه رؤیت نشد و سه شنبه روز عید فطر شد، عده‌ای مسافرتشون رو مثلا شروع کرده بودن از شب قبل، فکر میکردن روز تعطیله یا روز عید خواهد بود، بعد گاهی دغدغه براشون پیش میاد، یعنی گاهی مسئله مربوط به مثلا جریانه که شبهه میندازه مثل نو اخبار، یا گاهی هم نه اصلا برای مردم همینطوری مهمه، و گاهی تصور میکنم میگن که خب یعنی ماه مگه اینقدر سخته، مگه ما علم نجوم نداریم، مگه منجمین و مثلا جریانهای علمی نمیتونن متوجه بشن آقا این ماه جدید متولد شد یا خیر، مثلا دسترسی پیدا بکنن از نظر علمی، که خب اینا مبنا دیگه، یعنی باید بر اساس مبنا عمل کرد، بعد مسئله دینی مسئله نیستش که ما بخوایم مثلا الزام کنیم، اجبار کنیم، بگیم خب بیایید سریعتر ماه رو ببینیم فلان روز بشه عید، یا بیایید ماه رو نبینیم فلان روز بشه عید، یا چرا مثلا نمیشینن مراجع مبناشون رو با هم دیگه یکی کنن، این مبنا دیگه، ما میگیم آقا مبنا یعنی نظری که من براش دلیل دارم، حرف دارم برای گفتن، و وقتی که مثلا این مطلب و حرفم و دلیلم رو برای شما میگم، ممکنه شما نپذیری در هر صورت، چون شما یه دلیل دیگه‌ای بر خودت پیدا کردی. یه سری از این امور با این مدل ها مهم شده برای مردم توی قصه پایان ماه رمضان و هلال ماه شوال و اینکه عید فطر چه موقعی هست، والا اهمیتی که خود عید فطر رو اینا داره.
نه.
یه نکاتی هم اینا اومدن به این مطلب افزودن که مثلا اصلا این مدلی که مراجع هلال، رؤیت هلال و غیر رؤیت هلال دارن، اصلا این مدل اشتباهه، بیاید ما خیلی راحت یه محاسبه میکنیم بهتون میگیم که آقا مثلا ماهای قبل بوده 29 روزه، این ما بعد 30 روزه، یا نه کلا بعد ماه رمضان 30 روزه باشه، خیال همه رو راحت بکنیم.
بله.
این جلساتی که ما از این جلسه داریم شروع میکنیم به اصطلاح پیش رو، ما میخواییم یه سری از نکات علمی در این رابطه و فقهی رو مطرح بکنیم، نه از این جهت که ما میخواییم الان یه کلاس فقهی راه بندازیم مفصل اقوال و نمیدونم اینها اینا رو بگیم، از این جهت که میخواییم برای بینندگان عزیزمون روشن بشه که مسئله فقهی مثل ماه مبارک رمضان و شروع ماه شوال و اینها مراجع وقتی یه نظری دارن خیلی روش بحث شده، یعنی خیلی رفتن دیدن آیات و روایات و فلان، فقط کثرت روایاتو که من میام مطرح میکنم، اقوال رو که میام مطرح میکنم، کامل مشخص میشه که چقدر بحث دقیقه، چقدر بحث علمیه. یعنی واقعا اینجوری نیستش که مثلا ماهو قراره یه جایی ما پیدا کنیم بعد مراجع نمیتونن پیداش بکنن، میگن آقا امروز پیدا نکردیم فردا پیدا میکنیم، یا مثلا آقا این همه حوزه های علمی چرا این مشکل رو نمیتونن حل بکنن. اصلا نگاه کردن به این مسئله به دید یه مشکلی که ببینید ما میخواییم احکام شرعیمون رو عمل بکنیم، وظیفمون رو در مقابل خدا عمل بکنیم، خب برای ما چه فرقی داره که مثلا حالا 29 روز روزه گرفتیم یه روز بیشتر بگیریم یا نه. درست. امروز ما بر اساس مبنایی که مرجع تقلید ما داره بر اساس اون عمل میکنیم و این باید خیالمون راحت، و این به هم ریختگی ذهنی که گاهی پیش میاد به خاطر اینکه نمیدونیم داره چه اتفاقی میفته. ببینید الان شما از بالا سر یه دکتر پزشکی داره که عمل جراحی دقیقی رو انجام میده، بری برای ثانیه این عمل جراحی در واقع برنامه ریزی داره، یعنی میدونه اول باید چی کار کنه، دوم باید چی کار کنه، سوم باید چی کار کنه، کی باید بشکافه، کی باید بدوزه، کی باید مثلا باید داروی بیهوشی مثلا تزریق بشه، کی باید خون تزریق بشه، کی باید پلاسما مثلا اصلا باید تزریق بشه نباید، این همه رو دقیقه به دقیقه میدونه. ولی منی که مثلا بیمار دارم بیرون در وایستادم استراب دارم، همش نگرانم، میگم الان داره چی کار میکنه دکتر، چرا انقدر طولش داد، من 5 ساعت اتاق عمل بیمارم رو نمیتونم تحمل بکنم. درست. چون نمیدونم تو این 5 ساعت داره چه اتفاقی میفته، ولی پزشک کاملا میدونه داره چی کار میکنه. یعنی 5 ساعت وقتی از قبل میگه احتمال داره 5 ساعت طول بکشه، میدونه که این مراحل 5 ساعت طول میکشه. بله. من به خاطر ندونستنم ممکنه به هم بریزم
و اعتماد نداشتن استاد.
و اعتماد نداشتن گاهی با توضیح پزشک به من درست میشه قصه، یعنی اگر میشد توضیح بده برای من توضیحاتشو بشنوم قبل از عمل، دیگه میدونم دقیقا مراحل چیه، فقط میمونه استراب این که حالا بیمارم در حالت بیهوشی عمل درست جواب بده یا نه، ولی دیگه خیالم راحته، دیگه میدونم آقا بالاخره 5 ساعت این عمل قرار طول بکشه، این مراحل رو داره طی میکنه. گاهی اوقات پزشکم نمیتونه توضیح بده چون من اطلاعاتی ندارم در رابطه با مسائل اون میگه اگر این مراحل این مسئله اتفاق بیفته عمل ممکنه تا 7 ساعت طول بکشه، من نمیدونم اون مسائل چیه، یه اسمای علمی داره، یه اتفاقاتی داره میگه که اصلا ممکنه من بیشتر به هم بریزم حتی اگه برام تعریف کنه.
درست.
اون میگه مثلا اگر خونریزی ایجاد بشه این بعد من متوجه میشم، اگه خونریزی الان مریض من ممکنه تو اتاق عمل خونریزی هم بکنه، اگه خونریزی بکنه که دیگه وا مصیبتا، یعنی باز دو مرتبه یه تشویش من ممکنه بیشتر بشه. حالا تو این قصه ما میخواییم در واقع اون دورنمای علمی رو که بگیم آقا اینا بر اساس گذشته علمای ما وقتی نظر دادن و الان دارن نظر میدن، اینا بر اساس روایت، بر اساس پذیرش یه دست روایت، قبول نکردن از نظر علمی یک مجموعه ای از روایت، حالا به خاطر ضعف روایت، به خاطر محتواست، دلالت، هرچی، و اینا همه مبنا داره، نمیشه این مبنا رو بدون اینکه متخصص این رشته باشی به هم بزنی. بیای برای مردم یه لایو اینستاگرامی بذاری توضیح بدی مردم شما دارن اشتباه بهتون میگن. من پزشکی که با 50 سال 40 سال سابقه جراحی داره بیمار منو جراحی میکنه، بعد مثلا یه پرستاری، یه نمیدونم کادر بیمارستانی بیاد مثلا به من بگه آقا مثلا ول کن اینو، این مریض تو رو میکشه، بیا مثلا من خودم، آقا به هم نریز همراه بیمار رو، تو که نمیتونی دست به کار به اصطلاح جراحی ببری، نمیتونی مثلا کاری برای این انجام بدی، این به هم ریختن این چه فایده داره؟ حالا بیای به هم بریزی بعد نتونی درستش بکنی، نتونی جمعش کنی، بعد مسئله چیه؟ مسئله قبول کردن بار فقهی یک مسئله بر روز قیامته. آقا من تو این برنامه با همه به قول معروف پیگیری که کردم، مطالعه که کردم، فایلی که آماده کردم، مثلا ماها طول کشیده، هفته ها طول کشیده، به هر کدومش دونه دونه آدرسشو مطمئن نباشم نمیارم تو برنامه، اون عالمو مطمئن نباشم نمیارم تو برنامه، همه اینا جرئت نمیکنم فتوای فقهی بیان بکنم برای مردم، جرئت نمیکنم حرفی بزنم که روز قیامت ممکنه از من مؤاخذه بشه، یا اینو گفتی خب این خب کجا بود، چرا گفت، چرا حکم دادی به مردم که مثلا مردم این کارو بکنن این کارو نکنن. بعد خیلی راحت بعضیا میان میشینن حالا به خاطر مثلا اینقدر فالوور، اینقدر مثلا لایک، اینقدر بیننده، میاد میشینه تو برنامه شروع میکنه فتوا دادن، میگه فتوا ندن مراجعی که 50 سال کار کردن، ولی خودش داره فتوا میده.
جالبه.
همین اخیرا یه موضوع خیلی مبتلا بهی رو تو موضوع به قول معروف کاشت ناخن رو نمیدونم کاشت موجه مثلا برچش، که این مانع وضو هست یا نه، ناخونی که چسب داره میخوره روی ناخون و چی هستش. بعد یه آقای دو تا سه تا برنامه رفتش، یه برنامه یه کسی که بهش میگفت استاد، استاد خودش بود، اونم به قول معروف نو اخباریه، اونم آورد روی برنامه، بعد اون کاملا ضد این چیز کرد در اینجا. آقا امام معصوم گفته آقا این انگشترت مانع، انگشتر باید بچرخونی آب برسه به پوستت. بعد چجوری ممکنه که من 5 تا 10 تا انگشت ناخونام یه چیزی چسب خورده باشه روی این و بشه مثلا با... بعد ایشون میذاره بررسی فقهی کاشت ناخون نمیدونم فلان، بعد اونجا خیلی راحت میاد میگه که به نظر من بر اساس مثلا دین، بر اساس روایات هیچ اشکالی نداره وضو بگیر. بعد با استدلال‌های خنده آور این حرفو میزنه. مثلا یه استدلال این آقا این بود، گفتش که شما یه خانومی الان داره وضو میگیره، بعد به همون کسی که بهش گفت استاد مثلا میگه فلانی شما خانوم نیستی اینو متوجه بشی، ولی اگه خانوم بودی اینو متوجه میشدی که یه خانوم وقتی که آب میزنه به صورتش، ببینید چقدر از عرفیگری و به اصطلاح عوامگری داره استفاده میکنه. شما وقتی آب میزنی به صورتت، بعد با اینکه مثلا موجه داری، موجه مصنوعی گذاشتی، این چسب خورده رو پلک شما، شما یه خانوم باشی آب میزنی به صورتت، صورتتو میشوری، حست چیه؟ حست اینه که همه صورتمو شستم یا نه؟ بله حست اینه همه صورتمو شستم دیگه. پس ببین اشکالی نداره، چون امام میگه برو همه صورتتو بشور. اینم چسب رو پلکشه ها، ولی میگه الان وقتی میشوره صورتشو حسش چیه؟
که صورتشو شسته.
کافیه. پس کافیه دیگه. حالا اگر این خانم نبود، یا آقا بودش، ما شده دیگه مثلا تو خونه جایی مثلا یه موقعی رنگکاری میکنیم، از رنگ استفاده میکنیم، درسته یا نه؟
بله.
یه موقعی مثلا یه اکلیل میفته مثلا رو چیه، یه چیزی مانع، من اون لحظه که این رو دارم صورتمو میشورم، حسم چیه؟ حسم اینه که همه صورتمو دارم میشورم دیگه. بعد میام این طرف وضو گرفتم، میام این طرف، یه نفر من میگه این اینجای پیشونیت رنگیه، رنگ دیگه، رنگم جرم داره دیگه. یعنی وقتی من یه دست میزنم به بنزین، دست میزنم به مثلا الکل، میکشم روش، این داره کم رنگ میشه، این رنگش رفت. یا دستمال میکشم، این دستمال آبی رنگ شد، این رنگ آبی که به دیوار زده بودن رو پیشونی من مشخصه، اینم دستمال داره میگیره رنگ رو، ولی حسم موقع که داشتم میشستم چی بود؟
کل صورتم
دارم میشورم دیگه. واقعا اینجوری برای مردم حکم دادن؟ واقعا اینجوری دینو به مردم یاد دادن درسته؟ که خیلی راحت بیای بگی که بله اینجا چون این خانم بعدم مثلا یه جوری القا میکنه، مثلا هر مردی که تو لایوه میگه خب دیگه حتما من نمیفهمم دیگه، چون من زن نیستم دیگه. مگه تو صورت شستن و احساس این که من دارم صورتم واقعا میشورم یا نمیشورم، همه صورتم یا نه، مگه مرد و زن فرق میکنن با هم دیگه؟ دیگه نه، زنا وقتی که اینو چسبوندن اینا فرق میکنه، حس اینا این حس میکنه که داره همه صورتشو میشوره، پس درسته وضوش دیگه. این دستشو که میشوره حس میکنه واقعا این ناخن مصنوعی به این محکمی، به این بزرگی چسبیده شده روی این ناخن واقعا کسی دستشو میشوره حس میکنه که داره کل دستشو میشوره، یعنی ناخنش هم داره میشوره. خب خیلی واضحه که داره میبینه که این الان روی این چسب خورده، بعد این ناخنه، دوباره این ناخنم دوباره روش رنگ وجود داره، لاک وجود داره، این دیگه ناخن خودش نیست. اگه ناخن خودش بود که این همه وقت نمی برد، هزینه نمی برد بره مثلا آرایشگاه بشینه یه دونه یه دونه اینو
بچه.
با زحمت فراوان آقای سیرتی چسب خالی نیست، یعنی این نیستش که این یه چیزی که اون ناخن مثلا مصنوعی موقته که یه چسب میزنه بعدم با یه چسب کنده میشه. این باز کردن پایین گوشت پایین ناخن
در واقع میکارن،
بله میکارن دیگه، کاشت ناخنه، نه چسبوندنه که حالا مثلا برای یه مهمونی عروسی میچسبونه شبم که بیاد این چسب رو میکنه، یه خورده استون میزنه، یه خورده مثلا بنزین میزنه، مثلا این پاک میشه تموم میشه. این کاشته، یعنی این الانم بخواد شروع کنه باید با زحمت، با حتی ممکنه درد مثلا این کنده بشه. این واقعا این حس میکنه دستشو کاملشو. ببینید اینقدر عرفی، بعد تو خودت داری اجتهاد میکنی، تو این از کجا داری در میاری که آقا این اگه همه صورتشو حس میکنه که همه صورتشو چون حس میکنه کافیه. توی این مسئله ماه رمضان اینا هم این مدلی بین مردم بردن مسئله که خیلی راحت میگم آقا ماه دیگه از منجمین بپرسین، مثلا از اهل نجوم بپرسین آقا کی ماه. اصلا موضوع تولد ماه جدید نیست، چون ماه جدید دقیقاً مشخصه تو چه ساعتی، تو چه دقیقه، تو چه ثانیه تولد پیدا میکنه. اما این تولد اگر زمانش کوتاه باشه از غروب شرعی، فاصلش کم باشه، مثلا تولد باشه 3 بعد از ظهر، یعنی ماه جدید، تولد ماه جدید باشه 3 بعد از ظهر، این 7 بعد از ظهر ممکنه دیده نشه، یعنی اینقدر تازه این تولد اتفاق افتاده، یا ممکنه به خاطر غبار یا ممکنه به خاطر خیلی از اتفاقات دیده نشه. ملاک چون دیده شدن هست بر اساس روایات، ما موظفیم به اون دیده شدن عمل بکنیم. خب این یه مبناه، از چی نگران میشیم؟ قرار نبوده که مثلا بگن آقا فلان، یا قرار نیستش که بگیم اونی که مرجع تعبودش ماهو ندید مثلا اون داره جهنمی میشه، من دارم بهشتی میشم، من دارم جهنمی میشم، اون داره بهشتی میشه. بردن این احکام این مدلی بین مردم و به این راحتی، کسی که تخصصش نیست، کسی که عربی روایت رو به سختی ممکنه بخونه، کسی که خیلی از مطالب و مبانی رو نرفته یاد بگیره، خیلی راحت نظر میدن، این مشکل سازه واقعا. من نمیدونم چطور انقدر راحت جرأت میکنن، واقعا میارزه مثلا 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر، 100000 نفر شما فالوور داشته باشید توی فضای مجازی، ولی حرفی که میزنی حرفی نباشه که بتونی روز قیامت جواب بدی. واقعا این با خدا ترسی، با تقوا ناسازگاره. اصلا یه ملاک باشه اگر کسی خیلی راحت داره نظر میده، خیلی راحت بدون تحقیق داره نظر میده. اتفاقا بیننده عزیز رو عرض بکنم که احتیاط کنید از این فرد، چون اگر وقتی هرچی عالم تباشه شما از یه مرجع تقلید نکته میپرسی میگه اجازه بدید تأمل کنم عرض میکنم، یعنی مرجع تقلید میگه من باید برم تأمل کنم بگم، نمیگه نه من سریع جواب بدم که فکر نکنه من بلد نیستم نمیدونم فلان. چرا تأمل میکنه سریع جواب نمیده؟ میدونه جوابو ولی نگران میشه، میگه نکنه یه موقعی جا داشته باشه یه بار دیگه تأمل کرده باشم.
درست.
چرا؟ چون از خدا میترسه، چون میدونه که قیامتی در کاره. اگه کسی خیلی راحت نظر داد در رابطه با آدم ها، در رابطه با کارا، در رابطه با مسائل، در رابطه با فلان، یه خود آدم بعد احتیاط بکنه. نمیگم حتما بی‌تقوا، انشالله که خیلی وارده، خیلی متخصصه، خیلی حرفه‌ایه، ولی واقعا نمیشه مثلا 30 سال 20 سال درس نخونده باشی تو حوزه بعد اینقدر راحت بیای در رابطه با احکام الهی نظر بدی، اینقدر راحت بیای حکمای خدا رو جابجا کنی، همه مراجع بگن آقا این اشکال داره، بعد تو بیای با یه دونه لایو اینستاگرامی کل مشکل رو بخوای حل بکنی. نه، خیالتو راحت باشه خانمای محترم، برید ناخون بکارید، موجه بکارید، هیچ مشکلی نداره، اصلا هم مانع وضو نیست، برید خیالتو راحت باشه. وضو و نماز چند نفر رو داری به گردن میگیری اینجوری؟ این خیلی خطرناکه. اگه کسی میبینیم اینقدر راحت داره نظر میده، واقعا باید لاقل احتیاط کنیم. نمیگم مثلا دروغگوه، نمیگم مثلا فهم حق بازه، ولی واقعا خلاف تقواست. تقوا یعنی خدا ترسی، یعنی من هر لحظه بگم آقا الان من اگه اینو دارم میگم، اگه ملاک ندارم برای حرفم، خیلی باید احتیاط بکنم. اگه کسی احتیاط نمیکنه، همینجوری راحت هر چی دم دستش میاد، رفته چهار تا مطلب رو دیده، برای این لایو چقدر وقت گذاشتی؟ یکی سوال کن از اینو، برای این لایو چقدر وقت گذاشتی؟ چند ساعت مطالعه کردی؟ چند تا مطلب رو دیدی؟ دو تا مقاله ببینی، همه روایت یه جا باشه، یه دستبندی کنی و یه خود بالا پایین. آقا ما دیگه واردیم دیگه، واسه خودمون هم اینجوری بالا پایین میکنی، بعدا میریم همینو مثلا یه لایو میذاریم و چند صد نفر، چند هزار نفر شرکت میکنن. اونجا خیلی راحت یه چیزی میگیم که طرف مقابل بپذیره. خیلی راحت میگیم آی سیرتی، آب بزن به صورتت ببین واقعیه یا واقعی نیست، کل صورت شستی، حس میکنی چی؟ حس میکنی همه صورت شستی درسته، نگاه هم نکن رنگ داره یا نداره.
بسیار عالی. خیلی جالبه که بعضی از این آقایون و این افراد میخوان اعلام حضور بکنن. استاد عزیز نسبت به این قضیه فرمودن که لایک میذارن نسبت به لاک ناخون خودشون، یا در واقع اون ناخونی که کاشتن، میگن آقا مشکلی نداره، یا همون موجه‌ای که کاشته شده شما آب بزن، حس کردی که صورت شسته، اشکال نداره. حالا من میپرسم از این آقایون، اگر یک نجاستی، یک چیزی، یک آلودگی رو دستتون باشه، شما دستتون میبرید زیر آب، میگه آقا من شستم کافیه، تموم شد، پاک شدم؟ نه، واقعا این سوال منه. شما دستتون میبرید زیر آب، نگاه میکنی اون آلودگی رو میبینی، میبینی پاک نشده، هی سعی میکنی آلودگی رو از دستت حذفش کنی، پاکش کنی، تمیزش کنی. اگه پاک نشه بالاخره پاکش میکنی. یعنی ملاک اینه که اگه دست منو بردم زیر دوش آب، یا مثلا دوش حموم خودم رفتم دستم زیر آب رفته، تموم شد و پاک شدم، ملاک همینه. این برام خیلی جالب بود. بریم با هم دیگه میام برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خدایی. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایی. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدایی. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آنچه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن، عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر، ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسد. ابن الحسن روحی فدا متا ترانا ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن
خب بیننده عزیز مجدداً عرض سلام دارم، شبتون بخیر. خیلی متشکرم که بیننده این برنامه هستین، در محضر شما هستیم و در محضر استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز در مورد اختلافاتی که نو اخباریون نسبت به ماه مبارک رمضان و اون روزهای ماه مبارک رمضان دارن، 30 روز یا 29 روز صحبت میشه و ملاک رو این رو نمیدونن که ماه البته دیده بشه، میگن نه حتما باید همون 30 روز باشه و اکتفا کردن به بعضی از حالا روایت هایی که مشخص نیستش و استاد عزیز نسبت به این قضیه صحبت میکنن و مثال های بسیار زیبایی رو برای پذیرفتن این مبحث و این بحثی که در این برنامه میشه صحبت میشه. استاد عزیز در خدمتون هستم با ادامه برنامه و اون مثال های شیرینتون.
بله، بحث ما بر سر این بود که خب اینقدر راحت وارد فضای فتوا دادن، دیدگاه رو بیان کردن، مخصوصا توسط کسانی که خودشون میگن آقا ما با فتوا دادن مخالفیم و باید مثلا مراجعه به روایات و غیره داشته باشیم، ولی برخوردشون هم با روایات کاملا گزینشیه، هم در بیان خودشون وارد محدوده فتوا میشن، یعنی خیلی راحت برای مردم فتوا میدن و این یه اتفاق خطرناکه و ما شاید نتونیم خود اینها رو متقاعد بکنیم که آقا شما دست از این کار بردارید و نگران قیامتتون باشید، نگران پاسخگویی در مقابل این انحراف برای ابناء شیعه و جوانان و در حال افراد در درون شیعه باشید، ولی این رو میتونیم به مردم عزیزمون بگیم، به شیعیان امیرالمومنین بگیم، به بینندگان خوبمون بگیم که شما احتیاط بکنید، انقدر راحت خودتون رو در معرض حرف اینها و اظهار نظر اینها قرار ندید.
اصلا من یه سوالم داشتم خدمت شما، اصلا میکنم شروع برنامه بود یه لحظه هول شد این سوالی که خواستم مطرح کنم یادم رفت. حالا ما این از استاد میپرسیم، مردم از کجا بدونن استاد وقتی که مثلا طرف میاد همین نوع اخباریون اینستاگرام یک لایوی میگذارن و من نوعی من شیعه خب دنبال یه راه حلی میگردم که وقتی ناخون میکارم یا به فرض مثلا پلک مصنوعی میذارم خب یه جورایی توجیه بشم که بگم اشکال نداره، و اینکه خب میبینم طرف شیعه است و خیلی زیبا هم داره تو صحبت میکنه تو این برنامه اینها و منم میگم خب درسته دیگه، هیچ اشکالی نداره مثلا به فرض مثال وضو گرفتن با اینکه ناخن مصنوعی من کاشته باشم، از کجا بتونم که این آقایون نو اخباری هستن و اینکه حرفایی که دارن میذارن اصلا طبق دین مقدس اسلام مثلا تشیع اون واقعیت نیستش، از کجا بفهمم استاد؟
ببینید سوال خیلی خوبی است. ما توی همه امور زندگیمون یه قاعده رو رعایت میکنیم و اون قاعده رجوع به متخصص هست، یعنی کسی که تخصص یک علمی رو، یک کاری رو، یک حرفه‌ای رو داره.
بله.
و این رو براش ملاکی داریم دیگه، یعنی مثلا اگر کسی فرزندش بیمار میشه میخواد ببره دکتر، میخواد ببره بیمارستان، خب میبره جایی که اولا سردر مشخصه چون این یه همچین مثلا تابلوی زده، یعنی که با مجوز مثلا شهرداری زده، وقتی هم داخل میره میبینه که نظام پزشکیش رو دکتر مثلا بالا سرش زده، سربرگ کاغذ داره و فلان داره. حالا اگر همون نزدیک خونهشون تا اومد بیرون با اون حال بیماری فرزندش، تا اومد بیرون دید که یه جایی مثلا با یه دونه کاغذ دستنویس مثلا نوشتن پزشک، مطب پزشک، داخلم میره میبینه آقای دو تا صندلی انداختن اونجا و این آقای پزشکم نه سربرگ داره مثلا جایی که نسخه مینویسه، نه پشت سرش نظام پزشکی، واقعا داروی اون رو میگیره و استفاده میکنه برای فرزندش؟
فکر نکنم.
یعنی اگه وقتی قراره که پدرش رو ببره بیمارستان، مادرش رو ببره بیمارستان، یه مشکل مثلا حاد خدای نکرده مثلا مغزی قلبی پیدا کرده، اولین دکتر قلبی که دید همونجاها میره و اون هر چی که گفت تا گفت ببرید الان بیمارستان باید عمل بشه، بخوابونید یه هفته دیگه عمل بشه، اورژانسی هم نیستا، این باید عمل بشه. یعنی سریع میبره این کارو انجام میده یا نه میگه اجازه بدید من یکی دیگه میپرسم، یا وقتی میخواد دکتر مهمی بره براش مهمه، بیماری خاصیه، عوارض، یه موقع سردرد تب ممکنه تو خونم با داروی مصرف کنه، ولی یه موقع بیماری حادی هستش از 10 نفر آدم میپرسه میگرده آقا بهترین دکتر جراح مثلا مغز و اعصاب پیدا بکنم. دیدی آقا بعضی از جراح مغز و اعصاب اگه اورژانسی در کار نباشه مثلا 3 ماه دیگه داره وقت میده، یعنی اینقدر همه روزاش پره، اینقدر مراجعه داره، چون همه دلشون میخواد مریضشون رو ببرن پیش بهترین دکتر که سلامتش برگرده دیگه. هیچ کسی دور از جون نمیخواد که مثلا پدرش مادرش رو مثلا پدر بزرگش رو بکشه، که میخوان بهترین دکتر برن و برای این کار تحقیق میکنن آقا این مقدار با سوادتر از این هست یا نه، واردتر از این هست یا نه، متخصصتر از این هست یا نه. اگر این کارو نکرد یه نفری و پدرش رو مادرش رو به خاطر این سهل‌انگاری از دست داد، خودش کیو ملامت میکنه؟
باید
خودش ملامت کنه. بقیه کیو ملامت میکنن؟ باز این آقا رو ملامت میکنن. حالا شما یه نفری که نه به قول معروف دفتر مرجعیت داره، نه دفتر علمی رو نمیدونم چه داره، نه خروجی مطمئن علمی داره، یه مرتبه آمده یه لایو اینستاگرام گذاشته که هر کسی میتونه خلاصه گوشی رو باز بکنه و این لایو اینستاگرام رو بذاره، تاییدیه خاصی از کسی نداره، نمیدونم مراحل علمی خاصی رو طی نکرده، بعد شما اینجا وقتی میایی حرف اینو گوش میدی، دو حالت داری، یا میخوای خودتو خلاص کنی که بگی آقا خب فلانی گفت دیگه، و این خلاص شدن نیست، به خاطر که روز قیامت میگن که آقا چرا این کارو کردی، چرا اینجوری وضو گرفتی، با کاشت ناخن اومدی وضو گرفتی و اینا، کی به شما گفت؟ میگن آقای فلانی یه لایو اینستاگرام گذاشته بود گفت. ببخشید ایشون چیکاره بود تخصصش چی بود، اکی تاییدیه داشت، مطمئن بودی بهش یا نبودی؟ بعد اونجا دیگه آدم حرف دلش رو باید بزنه دیگه، نمیتونی که الکی بگی.
درست.
میگه راستش من یه مدتی بودش میگفتم آقا یه جوری حل کنم قضیه رو، فقط نماز خونده باشیم و وضومون بگیم انشالله درسته، انشالله درسته رو من با اون آقا درست کردم.
راحت کردنه
یا راحت کردنه یا نه اصلا برای مهم نیست، یا آقا وضو بگیرم نماز بخونم. یه بنده خدایی بود که نمازاشو میذاش میگفتش که نه این نماز این لازم نیست حتما مثلا 5 صبح باشه، 7:30 صبح پا میشد بعد از طلوع آفتاب نماز صبحشو میخون. گفت خدا از من نماز صبح خونده خواسته، من نماز صبحمو میخونم، حالا صبح 7 باشه 8 باشه 9 باشه هر موقعی که سر حالم. نشد اینجوری، شما برای کارهای دیگه میگی آقا نمیدونم مهندس این ساختمون گفت، شما ببین آقا یه مهندس ساختمون یه چیزی رو رعایت نمیکنه، یه مرتبه واقعا همه چیز به هم میریزه. همینجا حالا جا داره وسط برنامه تسلیت بگیم به عزیزانمون در آبادان، کسانی که داغدار شدن و این داغدار شدن مال همه ملت ایرانه، چون واقعا جدایی بین مردم ایران بین شیعیان امیرالمومنین واقعا نیست و نمیتونه باشه. تسلیت عرض میکنیم بهشون این غم و اندوه رو، و چقدر داره خیانت میکنه اون کسی که با به هم زدن این قواعد علمی. ببینید این مثال خیلی مشهود این ماجراست، اگر شما ساختمان رو ساختی بدون اینکه قواعد مهندسی اون رو رعایت بکنی، میگن اینجا باید این آهن به کار بره، این فولاد به کار بره، این بتن به کار بره تا بتونه این وزن رو تحمل بکنه در ساختمان، شما میسازی، اون لحظه میگه ببین من میپرم بالا میپرم پایین، هیچ عیبی نمیکنه این سقف، این ساختمون هیچ عیبی نمیکنه، ساختمون میسازه 10 طبقه زیبا، ظاهر بسیار ظاهر زیبا و فریبنده ایه، ولی آیا قواعد توش رعایت شده؟ نه. وقتی رعایت نشده، بعد اون وقت اینطوری یک مرتبه در چند ثانیه همه 10 طبقه ویران میشه. این مثال مشهود همین ماجراست. ظاهر خیلی زیبا، حرف زدن خیلی زیبا، بیان خیلی قشنگ، اما آیا میتونه ایمان تو رو، اعتقاد تو رو، دین تو رو، احکام اسلامی تو رو حفظ بکنه؟ میتونه روز قیامت پشتوانه باشه برای تو؟ روز قیامت مرجع تقلید رو میارن، میگن این حکم رو دادی ایشون عمل کرد، چرا این رو گفتی؟ به اون میگن چرا اینجوری عمل کردی؟ میگه مرجع تقلید. مرجع تقلید رو میارن میگن چرا گفتی؟ میگه من بر این اساس گفتم، این آیه قرآن، این روایت، من تلاشمو کردم. اگه تلاشش رو کرده بری از ذمه است، ولو اینکه اشتباه شده باشه، ولو اینکه مخالف حکم خدا شده باشه. آقا من چیز دیگه در دسترس نداشتم، من این آیات و روایات که در اختیارم بود تلاش کردم، همه رو که خلاصه چلوندم شد این حکمی که دادم. بعد آقای اینستاگرامی رو هم برمیدارم میارم، اون کسی که گفت من از صفحه اینستاگرام، به اون میگن که تو چه حقی داشتی ببینی صفحه، یعنی چه حقی داشتی به خاطر صفحه اینستاگرام اون و لایو او بیایی حکم فقهی عمل بکنی؟ مجوز از کجا داشت برای این کار؟ با کی هماهنگ کرده بودش؟ چه درجه علم و شأنی داشت؟ به این که اینو میگن، بعد اونم برمیدارم میارم، اونم جواب نداره، منتها این میندازه گردن، اون میندازه گردن، هر دوشون مؤاخذه میشن، هر دوشون مؤاخذه میشن دیگه. این که بگه روز قیامت شد یا لیت لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلان رفیق نمیشدم، رفیق نمیشدم، فقط این رفاقت نیست که با هم دیگه مثلا میرن بیرون، رفیق نمیشدم، ای کاش به فلانی اعتماد نمیکردم، ای کاش. روز قیامت میگه ای کاش، روز قیامت میگه فلانی، اون فلانی هم میگه که به من رفت میخواست گوش نده،
میخواست گوش نده اون نیاد،
میگه مگه من بهش گفتم که من مرجع تقلیدم، من بهش گفتم من یک فعال مذهبی ام، یک بلاگر مذهبی ام، یک نمیدونم مثلا فعال نمیدونم فضای مجازی هستم، میگم بهش گفتم مرجع تقلیدم، من بهش گفتم که آقا من روایاتو میام بررسی میکنم فلان بکنید، اونم باید عمل میکرد؟ اون میندازه گردن، اون میندازه گردن، هر دوشون هم مؤاخذه میشن ها. ولی این عاقبت قصه اینه، عاقبت قصه اینه که الان اون ساختمونی که در آبادان فرو ریخته، اون ساختمون رو نشون میدن، 50 تا ساختمون دیگه عین این در همه جای ایران قیافتن وجود داره دیگه، شبیه این، خیلی ساختمون زیبا. الان اون ساختمون های دیگر ما چجوری باید اعتماد بکنیم؟ اگر واقعا طبق ملاک های مهندسی ساخته، یعنی مجوز داشته، طبق ملاک ها ساخته و برای این مجوز و نمیدونم اینا هم نرفته رشوه بده، برای نمیدونم اون، یعنی اصلیه دیگه، واقعا درست ساخته، اون شهرداری رشوه نگرفته باشه، اون آدم ها رشوه نگرفته باشن، و این واقعا یعنی اینکه آقا این شخص اهل تقوا باشه، چون اگه اهل تقوا نباشه بدترین چیز بیدینیه. اگر تو اهل تقوا نباشی، دیانت واقعی نداشته باشی، هیچ چیز جلوی منافع تو رو نمیتونه بگیره، وجدانت هم از دست میدی، میشه نتیجهش این که آقا بیاد کم کار بذاره، یه جوری که یه روزی ده ها نفر آدم رو به کشتن بده، این بلا رو براش ایجاد بکنه. حالا اینی هم که میاد میگه آقا من بررسی روایی میکنم، بررسی روایی میکنه که چی؟ میخوای ثابت بکنی که حلال خدا حرام شده؟ ولی اسمشو نمیاری، میگه نه این جز اون حراما نیست، ولی اسمشو نمیاری. روز قیامت اگر ما به کسی که نباید اعتماد کنیم اعتماد کردیم، همینجوری که تو این دنیا اگه به کسی که نباید اعتماد کنیم اعتماد کردیم، چوبشو میخوریم، آسیب میبینیم، مشکل پیدا میکنیم، روز قیامت هم همینطوره. اگر ما تو این دنیا اومده بودیم در مسئله دینی به کسی اعتماد کرد که نباید اعتماد بکنیم، قطعا خودمون چوبشو میخوریم، قطعا آسیب میبینیم، مؤاخذه میشیم. بله
بله، امیدوارم که متوجه بشیم. خیلی از بیننده عزیزی که پای برنامه هستن، این اینستاگرام، حالا من خودم نظر شخصی حقیر اینه که یه چیزی فریبنده است، ظاهری بسیار زیبا ممکنه داشته باشه. حالا ما میبینیم طرف داره خیلی زیبا صحبت میکنه، میگیم آقا درسته دیگه، استاد میفرمایند که انسان با تقوا داشته باشه. اگر ما واقعا برامون مهم باشه، مثالای زیبای استاد این بوده، خدا نکرده کسی پدر بیمار خودش و عزیز خودش رو میخواد مطبی ببره، پزشکی رو انتخاب کنه، چقدر تحقیق میکنه، چقدر تو اینترنت نگاه میندازه، چقدر پرسجو میکنه این دکتر درست هست یا نه. درست ممکنه خب یک سردر خیلی زیبایی داشته باشه، یه پزشک خیلی مرتبی باشه، من به محضی که پزشک رو میبینم بچه‌م یه خانواده عزیز خودم رو ببرم برای معالجه، خدایی نکرده هزار یک اتفاق توش در واقع ایجاد میشه. بایستی تحقیق بکنیم، بایستی مطمئن بشیم. اگر تو اینستاگرام میبینیم طرف خیلی راحت لایو داره میگذاره، یعنی واقعا برای خودمون مهم باشه، تقوا داشته باشیم، اصلا خودمون برای خودمون مهم باشیم که این چیزی که دارم میبینم درست هست یا نه. اشکال نداره، میخوای ببینی ببین، ولی به همین راحتی حکم خدا رو تغییر ندن و تو هم قبول نکنی و نپذیری. این خیلی مهمه. اگر ما در محضر خدا هستیم که هستیم، اگر قرار باشه بهترین فرد باشیم، بهترین انسان باشیم، بهترین بنده باشیم، بایستی ارزش قائل بشیم نسبت به حکم پروردگار. یعنی به همین راحتی خیلی چیزایی رو واقعا تو اینستاگرام دیده میشه، یک صحبتایی رو میکنن، یک حکمایی رو میدن، حکم خدا استغفر الله، خدا ببخش من رو، حرام خدا رو حلال میکنن خیلی راحت. یا مثلا استاد در مورد سگ میمدن صحبت میکردن، میگفتن آقا کی گفته سگ نجسه، اصلا سگ نجس نیستش. الانم جدیدن هم دارن تو برنامه ها میگن، تو اینستاگرام دارن میگن کی گفته مشروب خوردن اشکال داره، هیچ اشکالی نداره. یعنی خیلی راحتی آدمی که اصلا نه سوادشو داره، نه واقعا درسشو خونده، نه اینکه چیزی متوجه شده، یه چیزی رو خودش یک جایی رو دیده، اصلا بدون استناد استناد میاد دقیقاً استناد میکنه تو برنامه، حرفایی رو میزنه. و خیلی از مردم متاسفانه، درد ما اینه که متاسفانه قبول میکنن و با جان و دل خودشون میپذیرن. خواهش میکنم جوانای عزیز، مردم عزیز، خانم های محترم، آقایون عزیز، به همین راحتی قبول نکنید، خواهش می‌کنم. همه ما در محضر خدا هستیم. استاد اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم. خب بیننده عزیز، میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم و برگردیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح
یا مولا یا ابا صالح المهدی. با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم امشب، پخش زنده لایف. بسیار زیبا، بحث بسیار خوبی در این برنامه میشه و امیدوارم که پایان برنامه رو همراهی بفرمایید. یک بار دیگه من عرض میکنم خدمت همه شما و محضر همه شما بیننده عزیز، اگر احیانا سوالی نسبت به این قضیه و این موضوعی که در این برنامه مطرح شد، محبت بفرمایید تماس بگیرید. دوستان عزیز با شما این ارتباط رو برقرار میکنن و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید در این برنامه. استاد عزیز جناب آقای عباسی پاسخ سوالات شما رو خواهند داد. اجازه بفرمایید ادامه برنامه رو خدمت شما باشیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز. استاد در خدمتتون هستم.
بله، اما موضوعی که نسبت به ماه مبارک رمضان که عرض کردیم، حالا به نوعی ابعاد مختلفی هم داره. یکیش بحث مبنایی این که آقا اصلا اصحاب العدد باشه کسی یا اصحاب رؤیت، که الان تقریبا همه علما اصحاب رؤیت هستن، ولی خب در قرن تقریبا 4 و 5 کسانی از علما داشتیم که اصحاب عدد بودن و میگفتن حتما ماه رمضان 30 روز کامل میشه. یه بحث علمی، یه سری روایات در رابطه با این وجود داره که مرحوم شیخ صدوق این روایات رو هم نقل کردن، هم خودشون هم واقعا قائل به عدد بودن، یعنی میگفتن 30 روز تکمیل بشه در ماه مبارک رمضان در اون دوره. و البته عرض خواهیم کرد که مخالفین جدی داشته در طول قرنهای متمادی این مسئله و اومدن نقد هم کردن این به اصطلاح دیدگاه رو و روایات مربوط به این دیدگاه رو. من چند تا روایات از روایات مربوط به این عدد که 30 روز کامل باشه رو عرض بکنم. در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق روایت آوردن، جلد 2 صفحه 169، از محمد ابن سنان، از حذیفه ابن منصور، از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند ماه رمضان 30 روز است و هیچگاه کاسته نمی شود، کم نمی شود، لا ینقص ابدا، از این 30 روز هیچ وقت کم نمی شه. بعد جالب، شیخ مفید بعد از نقل این روایت بلا فاصله اومدن روایت رو نقد کردن، یعنی شیخ صدوق روایت رو نقل کردن و قبول داشتن، شیخ مفید تا روایت رو آوردن بلا فاصله اومدن روایت رو نقد کردن. در جوابات اهل الموصل فی العدد و رؤیه، که در همون زمان یه اختلافی بین مردم افتاده بود در یه مناطقی، که سوال کردن از مرحوم شیخ مفید که بالاخره الان عدد درسته یا رؤیت درسته در ماه مبارک رمضان، جواب سوال اونها رو در یه بررسی مفصلی در یه کتاب مرحوم شیخ مفید مطرح کرده با نام جوابات اهل الموصل فی العدد و الرؤیه. در صفحه 20 این کتاب این روایتو که نقل میکنن، بعدش میگن و هذا الحدیث شاذ و نادر، این حدیث شاذ و نادره، غیر معتمد علیه، به اون اعتماد نمیشه کرد. طریقه محمد ابن سنان و هو مطعون فیه، طریق این روایت، یعنی یکی از افراد در سند این روایت محمد ابن سنان هست، اون نفر اول که طریق به حساب میاد، و هو مطعون، این مورد نکوهش واقع شده، یعنی مذمت شده تو بعضی از روایات. لا تختلف العصابت فی تهمته، در تهمت او اختلافی وجود ندارد و کسی که اینگونه باشد در دین به روایات او عمل نمی شود. در ضعف او، در اشکال وجود داشتن در واقع شخصیت او اختلافی وجود نداره، یعنی تمام همه معتقدن که این مشکل داشته، اعتقادش و رفتارش و غیره، و کسی که اینطوری باشه به روایاتش عمل نمیشه. شیخ طوسی علی الله مقامش بعد از نقل این روایت چی می‌نویسن؟ می‌فهمن که این روایت چیزی را که اهل عدد معتقدند را موجب نمی‌شود، برای اینکه آنچه امام علیه السلام فرمودند ماه رمضان گاه کم نمی‌شود، هیچگاه کم نمی‌شود، یعنی برای همیشه کم نیست، بلکه برخی مواقع کامل و برخی مواقع ناقص است، یعنی بل قد یکون و هینن تامن و هینن ناقصا ولو نقص ابدا لما تم فی حال من الاحوال، اگه همیشه ناقص بود هیچگاه کامل نمیشد. یعنی حضرت منظورشون این نبوده که نمیشه اصلا ناقص باشه، میگه ولی نمیشه همیشه هم ناقص باشه، مثل اینکه آقا بعضی سالا 29 روزه بود امسال 30 روزه شد، چون تغییر میکنه به این میفته. این برداشتی که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه شریف داشتن و در ادامه میگم و این از اون چیزهایی است که هیچ کسی از عقلا بدان معتقد نشدند که مثلا همیشه ناقص بشه یا همیشه کامل بشه. الاستبصار فی مختلف من الاخبار جلد 2 صفحه 67. الاستبصار شیخ طوسی اساسا چه کتابیه؟ اساسا الاستبصار شیخ طوسی قبلا توضیح که از کتب اربعه شیعه است دیگه، تهذیب و استبصار، من لا یحضر و کافی، کافی مرحوم کلینی، من لا یحضر مرحوم شیخ صدوق، تهذیب و استبصار هم مال شیخ طوسی علالله مقامه شریف. شیخ طوسی در الاستبصار، اصلا اسم کتاب این هست، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، یعنی چی؟ یعنی روایت هایی که شاخ به شاخ مقابل هم هستن، یعنی 100% مقابل و معارض همه. این روایات رو آورده این در کتاب الاستبصارشون مرحوم شیخ طوسی و وجه جمعشون رو بیان کرده. یه روایت میگه ماه رمضان کم میشود، یه روایت میگه نمیشود. ایشون اومده توضیح داده که این روایت ها چرا ما فکر میکنیم الان مقابل همه، چجوری جمع کنیم بین این روایت ها، چون امام معصوم علیه السلام که ائمه معصومی که مخالفه هم که علیه الله حرف نمیزنن که، ولی این روایت ها به ما رسیده. یا باید مثلا یکیش یه مشکلی داشته باشه، ضعیف باشه یا تقیه‌ای باشه یا چه باشه یا چه باشه که بشه جمع بین روایات کرد. بله. این مطلبی که ایشون گفتن در الاستبصار خودشون جلد 2 صفحه 67 اینو آوردن. روایت دوم، میخوام سریع روایت ها رو بررسی کنم که بحثمون جلو بره.
بله.
در روایت دیگر هستش، در روایت حذیفه ابن منصور عن معاذ ابن کثیر و یقال له معاذ ابن مسلم الحرا عن ابی عبدالله علیه السلام، معاذ ابن کثیر که بهش معاذ ابن مسلم حرا هم میگفتن، از امام صادق که حضرت فرمودن شهر رمضان 30 یوما لا ینقص والله ابدا، ماه رمضان 30 روزه، به خدا قسم هیچگاه نقصان نمیپذیرد. اینم در من لا یحضر جلد 2 صفحه 169. در کتاب لوامع صاحب قرانی به شرح فقیه جلد 6 صفحه 636 در ذیل روایت اومده، مراد این باشد که به حسب واقع چنین، یعنی کامل و تام می باشد، ولیکن به حسب ظاهر کمتر می باشد و ما مکل، یعنی در واقع همه ماهای خدا 30 روزه باید باشه در واقعش.
بله.
اما اونی که ما در ظاهر میبینیم چی؟ چون عرض کردم تولد ما ممکنه یه ساعتی باشه که ما اون روز رو نتونیم ببینیم و بشه روز بعد که 30 روز کامل بشه، یا یه ساعتی اینقدر زود این تولد ماه جدید صورت گرفته باشه، یعنی تو اون وضعیت خاص ماه قرار گرفته باشه که ما یه روز زودتر ماهو میبینیم و در واقع میشه 29 روزه
29.
ماه گذشته.
بله.
ایشون توضیح میدن، میگن بابا مقصود حضرت مراد این باشد که به حسب واقع چنین میباشد، یعنی کامل و تام میباشد، یعنی در واقع اندالله ماها 30 روزه است، ولی که به حسب ظاهر کمتر باشد، تو ظاهر ما زودتر ببینیم بشه 29 روزه و ما مکلفیم به ظاهر یا آن که مکلفیم که وجوبن یا استحبابن تمام کنیم، به آن که اگر کم دیده شود یک روز را سنت است که قضا کنن. یعنی میگه ما نهایتا اصل قصه اینه که داریم به ظاهر عمل میکنیم دیگه. به ما گفتن که صم للرؤیه و افطر للرؤیه، حالا روایت های چیزا مفصل مطرح میکنیم، با دیدن روزه بگیر، دیدن ما با دیدن ما هم افطار بکن و ماه رمضان رو تمام بکن. این رو عرض کردیم، لوامع صاحب قرانی جلد 6 صفحه 638. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول ذیل روایت همین روایت آوردن الحدیث الثالث، یعنی روایتی که در اون بخش حدیث سوم بوده، الحدیث ضعیف علی المشهور، روایت نظر اعتبار دارای اشکال هست، این اشکالی که ایشون به روایت گرفتن. روایت بعدی رو عرض بکنیم، دو تا روایت حالا بررسی کردیم، دیدگاه علمای دیگر هم آوردیم. این روایتایی که بهش استناد می‌کردن بعضی از علما، ما با اون علما مشکلی نداریم که اونا عالم بودن، اونها متوجه به اصطلاح بررسی بودن، با بررسی به این نتیجه رسیده بودن، یه مبنایی داشتن. حالا ما نقد می‌کنیم، یعنی علمای دیگه نقد کردن، من دارم نقد رو بیان می‌کنم، من که خودم رو در معرض در واقع این نمی‌دونم که من بخوام اجازه پیدا بکنم که بزرگانی رو بخوام نقد بکنم، من نقد اون نقدهایی که وارد شده و مطرح شده رو دارم بیان میکنم برای اینکه این بررسی اتفاق بیفته، بدونیم آقا اون عالمی که این را گفته است بی حساب نگفته، دلیلی داشته. طبعا. اون عالمی هم که نقد کرده و اصحاب الرؤیه شده، اونم دلیل داشته.
طبعا.
حالا الان این وسط کسی نمیتونه بیاد بگه که خب نه تو اشتباه میکنی، نمیدونم این یکی دور کارش درسته و خیلی راحت رد بکنه و بخواد یه حرف دیگه ای رو از پیش خودش مطرح بکنه.
بله.
روایت سوم در تهذیب الاحکام اومده از شیخ طوسی، از در واقع کتب اربعه ما. معاذ ابن کثیر میگه به امام صادق عرض کردم که مردم میگن رسول خدا ماهای رمضانی رو که 29 روزه بوده را بیشتر از ماهایی که 30 روزه بوده روزه گرفته. مردم معمولا مردم که میگه یعنی حالا مخالفین مذهب اهل بیت و اینها.
بله.
مردم میگن رسول خدا ماهای رمضانی رو که 29 روزه بوده رو بیشتر از ماهایی که 30 روزه بوده روزه گرفته. حالا چی حضرت جواب میده؟ اصلا معنی یعنی چی؟ حضرت هم دروغ میگوین. رسول خدا تا زمانی که زنده بود کمتر از 30 روز روزه نگرفت و از زمانی که خداوند آسمان ها و زمین را خلق کرد ماه رمضان کمتر از 30 روز نشده است. خب این واقعا مبهمه، روایت برای بنده مبهمه. حالا روایت که اگه واقعا چی باشه که ابهام نباید داشته باشه. من الان متوجه این قصه نمیشم. خب الان بیانم کردم احتمالا شما هم یه حالت سردرگمی. خب روایت در ملاذ الاخیار بعد از نقل روایت جلد 6 صفحه 469 میگه که الحدیث و تاسه و الاربعون مجهولون. میگه این حدیث مجهوله، یعنی راویاش معلوم نیست، افرادش معلوم نیستن، چون متن روایت هم به قول معروف خیلی واضح نیست از دیدگاه ما. من نمیتونم بررسی کنم، روزو میذارم کنار روایتو به یه مجهولون ملاذ الاخیار بسنده میکنم. مثل آقایونم خلاصه ادعا نمیکنم که من همه روایاتو بلدم و به قول معروف سریع به خود رو بخوام حکم بدم. از این روایت گذر میکنیم. روایت چهارم اینطور هست که امام صادق علیه السلام فرمودن نه به خدا قسم ماه رمضان ناقص نشده و هیچگاه از 30 روز و 30 شب کمتر نمیشود. لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص ابدا من 30 يوما و 30 ليله. فقلت لحذیفه، راوی میگه من به حذیفه گفتم لعله قال لك 30 ليله و 30 يوما، شاید حضرت برای شما گفتن که 30 شب و 30 روز، همان گونه که مردم میگویند شب قبل از روز است. یعنی شب قبل مال روز بعده، مردم اینطوری میگن دیگه. مثلا شب جمعه جمعه هستش، شب جمعه شب قبل مال فردا مثلا به حساب میاد. میگه شاید حضرت به شما گفتن 30 شب و 30 روز که اون شب اولیه که قبل ماه رمضونه، فرداش قرار ماه رمضون هم بشه، اونم مثلا جزء ماه رمضون. شاید منظور حضرت این بوده.
بله.
همان گونه که مردم شب قبل، حذیفه گفت این چنین شنیدم، گفت من اینو شنیدم در همین مقدار. که باز این در واقع خیلی واضح و شفاف و اینها نیست. به اصطلاح شیخ طوسی بعد از نقل این روایت اینطور نوشتن که عمل به خبر حذیفه از جهاتی صحیح نیست. چرا؟ یک، متن حدیث مذکور در اصول مصنفه نیامده است و در میان اخبار شاذ ذکر شده. تو منابع اصلی که در اختیار بالادستی شیخ طوسی و خود شیخ طوسی قرار گرفته، تو اسناد در واقع بالادستی، تو اون منابع روایی اصیل، تو منابع اصلی نیامده بین اخبار شاذ این روایت قرار گرفته.
درست.
بعد گفتن که و اگر نکته بعد، این روایت در کتاب حذیفه نیامده و با توجه اینکه کتاب حذیفه کتاب معروف و مشهوری است، اگر حدیث صحیح میمود در خود کتاب حذیفه میومد، جای دیگه این روایت قرار نمی گرفت. نکته بعدی، الفاظ این خبر مختلف و معانی آن مضطرب است. یعنی الان معنی این خیلی واضح نیست، الفاظش هم مضطربه. تو بعضی روایات مثلا 30 لیله و 30 یوم نقل شده، بعضی روایات جور دیگه نقل شده. یکم از نظر الفاظ و از معنی مضطربه. حذیفه یک بار آن را از معاذ ابن کثیر و وی از امام صادق نقل کرده، بار دیگه بیواسطه از امام صادق نقل کرده، یک بار خودش بهش فتوا میده بدون اینکه مستند کسی باشه. نمیگه از فلان شنیدم، میگه نظر من اینه. این میشه استرابه در حدیث. یعنی یه بار میگه آقا من از معاذ شنیدم، یه بار خودش از امام صادق نقل کنه، یه بار بدون اینکه کسی نقل کنه به عنوان رأی و فتوای خودش، نظر خودش بیان نظر. کرده
بله.
بعد ایشون میفرمان اینا همه حرفای شیخ طوسیه که من دارم توضیح میدم
بله.
چنانچه از تمام آنچه ذکر شد صرف نظر شود خبر واحد بوده و تمام توان معارضه با ظواهر قرآن و اخبار معتبری متواتری که رؤیت را معتبر میدانند ندارد. یعنی میگه اون طرف قرآن داریم، ظواهر روایات فراوان متواتر داریم، این ور یه دونه این روایت، این توان معارضه نداره دیگه. بعد یکی بذاریم کنار دیگه، ما نمیتونیم قائل به هر دو بشیم.
درست.
بگیم هم باید سیروس کامل بشه هم رؤیت، چون ممکنه تو رؤیت یه روز کم بشه دیگه، بشه 29 روز.
بله.
بعد آخر سر میفهمن چنانچه خبر علم آور باشد در مضمون آن چیزی نیست که ما را وادار کند به عمل کردن به دیدن به عدد نه دیدن هلال. میگه باز هم درش اگر تازه علم آور بود و اینها ما را نمیتونست وادار بکنه به عمل کردن به عدد نه به دیدن هلال. این هم در ملاذ الاخیار در این حال بعد از نقل این روایت میفرماید که جلد 6 صفحه 470 که ضعیفون، یعنی سند روایت اشکال داره. 4 روایت بررسی کرد. روایت پنجم، روایت معاویه ابن عمار از امام صادق نقل کرده در مورد آیه ول تکمل العده، نقل میکنه که حضرت فرمودن روزه 30 روز هست. اون که آیه قرآن میفرماید که باید زمان رو تکمیل کنید، تعداد رو تکمیل کنید، میگه از حضرت نقل کرد که روزه 30 روز است. همین صوم 30 یوم، صوم یعنی روزه گرفتن، 30 روز است. همینو گفتن و تمام. آدرس روایت کجاست؟ نه تهذیب الاحکام 34 صفحه 176. شیخ حر عاملی که خودشون اخباری هستن میگه در جلد 10 صفحه 271 در وسائل الشیعه میفرمایند حمله الشیخ علی ما اذا غم هلال شوال. شیخ طوسی روایت رو حمله به زمانی کرده که هلال ماه شوال مخفی باشه، یعنی هلال رو یه روز زودتر نبینن میشه 30 روزه، اگه زودتر ببینن زودتره، اگه ندیدن دیگه 30 روزه دیگه، 31 روز که نمیشه.
درست.
اگر ندیدن متوجه ماه جدید نشدن، رؤیت اتفاق نیفتاد، میشه 30 روزه. امام چیز بیشتر از این حضرت فرمودن سه کلمه صوم 30 یوم، روزه 30 روزه. 30 روزه بله اگر زودتر دیده نشه. این کلام شیخ راملی که از شیخ طوسی دارن نقل میکنن، میگن شیخ طوسی حمله بر این کرده بس. یعنی روز 29 ماه رمضان هلال رؤیت نشه، در اینجا باید 30 روز روزه گرفته بشه. علامه مجلسی هم بعد از نقل این روایت میفرمایند که در ملاذ الاخیار جلد 6 صفحه 479 که این حدیث ضعیف هست، یعنی از نظر سندی حدیث معتبر نیست. روایت ششم، یعقوب ابن شعیب از پدرش نقل میکنه که به امام صادق عرض کردن که مردم میگن رسول خدا ماهای رمضانی رو که 29 روز بوده را بیشتر از ماهایی که 30 روز بوده روزه میگرفت. همون مثل همون روایت هستش، حالا با سند دیگه. حضرت دروغ میگوین، رسول خدا به تمام یعنی 30 روز روزه نگرفتن، جز به تمام روزه نگرفتن، و این کلام خداست که فرمود ولی تکمل العده، ماه رمضان هم 30 روزه و شوال 29 روز، ماه ذی‌قعده 30 روز و هیچگاه ناقص نمی‌شود، برای اینکه حضرت فرمودن وعدنا موسی 30 لیله، ماه ذی‌الحجه 29 روزه، ما بقیه ماه‌ها هم این گونه‌ن، برخی کامل برخی ناقص و شعبان هیچگاه تمام نیست. این روایتی که در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 171 آمده. خب سید مرتضی علی‌الله مقام شریف از بزرگان شیعه، از فقهای شیعه بعد از روایت چی گفتن؟ به قائلین این اخبار گفتن، اینجوری گفتن که به قائلین این اخبار گفته می شود این خبر گویا موضوع و بنابر مذهب عدد ترتیب داده شده. اینکه یک ماه 29 روز میشه، یک ماه 30 روز میشه، بعد در روایت آمده که حضرت میگه ماه رمضان 30 روزه میشه، بعد ماه شوال 29 روزه میشه، بعد نمیدونم ماه چی، این یعنی حتما یه ماهایی داره 29 روزه میشه که ماه شعب ماه رمضان باید 30 روزه باشه، و این همیشه اینا ثابت گرفتن و این همین مذهب عدده که میگه آقا همیشه ثابته، در حالی که اگه قراره یه ماهای دیگه 29 روزه بشه این تغییر اتفاق میفته. اینطور نیستش که همیشه ثابته، تغییر اتفاق میفته. میگن این خبر گویا موضوع و بنابر مذهب عدد تعتیب، چون بر تعتیب مذهبشان است و در خبر پرهیز شده از متائن و از الفاظی استفاده شده که احتمال و تأویل در آن داخل نمیشود و در این خبر و امثال آن به هیچ وجه حجتی وجود ندارد. یعنی این روایت هم قابل تأمل، قابل بررسیه و نمیشه 100% به این مطلب، چون مانند مثل همون هست دیگه، نمیشه بهش اعتماد کرد. روایت دیگر باز یعقوب ابن شعیب، روایت هفتم، از پدرشون نقل میکنن به امام صادق عرض کردن مردم میگن رسول خدا ماه رمضان هایی را که 29 روز بوده رو بیشتر از ماه هایی که 30 روز بوده روزه گرفته. حضرت فهمیدن دروغ میگویند، رسول خدا جز به تمام یعنی 30 روز روزه نگرفتن. این ظاهرن، حالا میگم ظاهرن دیگه، که ماه رمضانی که 29 روز بوده بیشتر از ماه رمضانهایی که 30 روز بوده روزه گرفته، مقصود این که تعداد ماه رمضانهایی که 29 روز شده بوده تو زندگیشون
بیشتر
بوده تا مثلا 30 روزه. مثلا اگه 60 سال روزه گرفتن 30 تاش 29 روزه بوده، مثلا 35 تاش مثلا 29 روزه بوده، 25 تاش 30 روزه بوده. به این عنوان در پاسخ میگن دروغ میگوین، رسول خدا جز به تمام 30 روز روزه نگرفتن، فرایض الهی ناقص نمیباشن، خداوند 360 روز خلق کرد و آسمان و زمین رو در 6 روز خلق کرد، این 6 روز از آن کم میشد، پس سال 354 روز است و ماه رمضان هم 30 روز. خب این یه در واقع حساب و کتاب خیلی خاصیه توی این به قول معروف روایت، اگه ما روایت رو بپذیریم که خداوند 360 روز خلق کرد و به اصطلاح آسمان و زمین رو در 6 روز، این 6 روز رو باید از اون کم کنیم میشه 300 و به اصطلاح 54 روز که این ماهای قمری، یعنی اگه 12 تا 30 روز ما داشته باشیم میشه چقدر؟ 360 روز. درسته؟
درست.
6 روز خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرده، بگو 6 روز رو باید کم کنیم از این بشه 354 روز، که اون وقت نتیجهش این میشه که این 6 روز یعنی 6 تا از ماها یه روز کم داره.
یه روز کم میشه.
خب این 6 تا از ماها یه روز کم داره، حتما اگه 6 تا از ماها یه روز کم داره، این باز دو مرتبه نمیتونه این مطلب رو ثابت بکنه که خب ماه رمضان یکی از اون 6 ماه نیست که یه روز کم داشته باشه. الا اینکه حضرت در اینجا فرمودن که فرائض الهی ناقص نمیباشن و در پایان هم گفتن و شهر رمضان سلاسون یومن، ماه رمضان 30 روزه بعد فرائض هم ناقص نمیشن. حالا اینکه واقعا اگر ماه رمضان 29 روز بشه فرائض ناقص میشن یا نه، این رو ما نمیتونیم بیان بکنیم. مرحوم شیخ مفید علی الله مقام شریف که از اعاظم اصطلاح شیعه هستن، بعد از نقل خبر یعقوب ابن شعیب نوشتن که باز این حدیث شاذه، فقهای شیعه بر این حدیث خورده گرفته و گفتن محمد ابن یعقوب ابن شعیب از پدرش غیر از همین حدیث حدیثی روایت نکرده است. یک روایت نقل کرده، اون روایت هم همین بوده از پدرش. اگر وی از پدرش روایت بیاد، باید روایت دیگری نیز مانند این روایت نقل میکرد و اکتفا نمیکرد بر یک حدیث که دیگری هم با وی در آن شریک نیست. یعنی اکتفا نمیکرد که من یه دونه روایت شخص از پدرش شنیده و اینم با روایت‌های آدم‌های دیگه متفاوته و همونو نقل کرده و هیچ روایت دیگه‌ای هم نقل نکرده. بعد گفته به علاوه یعقوب بن شعیب اصلی داشته حاوی روایات وی از امام صادق، اصل که میگن اون کتابای اصلی که خود صحابه از امام معصوم روایتشون رو شنیده بودن نوشته بودن که اصول اربعمئه ما داشتیم، یعنی 400 کتاب اصل داشتیم که این کتاب‌ها در دسترس ما نیست، عمدش از بین رفته، تعداد خیلی کمی
هستم
ورسه 16 تا الان 18 تا، یه تعداد خیلی کمی بیان شده که از اصول اربعمئه دست ما رسیده، بقیه‌اش هم از بین رفته. اصول اربعمئه چی بوده؟ کتاب‌هایی که شاگردان خود اهل بیت مستقیم چیزی که از امام معصوم شنیده بودن توش نوشته بود. ایشون می‌فهمند که یعقوب ابن شعیب اصلی داشته حاوی روایاتش از امام صادق، در اون اصل از این حدیث اثری نیست اونجا. اگر این حدیث از اون اصل گرفته شده باشه باید وجود داشت اونجاها، نبود این روایت در اونها دلیل بر جعلی بودن روایت مذکور است. من همین که دارم ترجمه کلام شیخ مفید هست که داره به عنوان یک فقیه، یک عالم داره روایت رو بررسی میکنه. اون موقع هم هیچ انگیزه ای به قول معروف شیخ مفید انگیزه ای نمیدونم فضای مجازی و حرف مردم و نمیدونم اینا که بخواد شوشه نداشته داشته بررسی میکرده. این روایت از نظر متن نیز مخدوش است، در این حدی خورده گرفته شده بر کسی که ماه رمضان رو 29 روز دانسته است، چون بر این اساس فرضیه فریضه نقصان میپذیرد. میگه این که مثلا به شخص میگه اگه بگی 29 روز اون فریضه خدا که ناقص نمیشود، مثلا اگه ماه رمضان 29 روز باشه فریضه خدا ناقص میشه، میگه از اینجا بفهم که روایت یه گیری داره که در روایت اینطور آمده که اگر کسی گفت ماه رمضان میشه 29 روز، این قائل به این شده که فریضه ماه مبارک رمضان ناقص شده است. چون آقا اگر کسی مثلا نماز در سفر نماز شکسته میشه دو رکعتی میخونه، بگه نمیدونم عبادت خدا رو به جا نیاوردی، نمیدونم عبادت خدا رو خراب کردی، بابا خود خدا میگه آقا الان نباید. مثل زمانی که آقا رسول الله با اصحابشون رفتن به حج، در مسیر در جریان ظاهرا فتح مکه باشه، در مسیر حضرت وقتی که به حالت سفر در اومدن روزشون رو خوردن، گفتن آقا همه روزتون رو بخوریم، الان روزه نیستیم، ماه رمضانه ولی ما روزه نیستیم، باید روزمون رو بخوریم. اتراق کردن، غذا درست کردن، اینا. بعضی گفتن نه ما روزمون رو نمیخوریم، ما باید روزه باشی، ماه رمضانه، بابا پیغمبر داره روزه میخوره، تو بگی نمیخوری، ماه رمضانه. این تقدس و این دین رو از کجا آوردی؟ پیامبر خدا میگه آقا نمیتونی روزه بگیری، تو مسافری، به هر ضرورتی از شهرت اومدی بیرون نمیتونی روزه بگیری. گفتن این مدل. حالا این میگه آقا فریضه ناقص میشه. ایشون میگه یکی از اشکالات، در حالی که نقصان در عدد موجب نقص فریضه نیست، هرگاه ماه 29 روز باشد فریضه صوم ناقص نیست، هرگاه نماز ظهر به خاطر سفر دو رکعت وجوب بیابد نقص فریضه نخواهد بود. نمیگن این نماز درب داغون داره میخونه، نماز خدا رو خراب کرد، ناقص کرد نماز خدا رو، یا این نماز مال این مسافر اصلا این مدلی خدا خواسته، این کامله، کامل نماز واسه این اینه،
همینه
که داره میخونه، همین دو رکعتی که داره ظهر میخونه، اگه در شهرش بود 4 رکعت بودش. این مطلب رو ایشون اینجور گفته که عرض کردیم مرحوم شیخ مفید در جوابات اهل الموصل صفحه 24 آورده، در ملاذ الاخیال بعد از نقل حدیث آمده که مجهولون، یعنی ایشون قطعی گفته که حدیث مجهول، جلد 6 صفحه 474. آخرین روایتی که نقل میکنیم از روایات که دیگه در بحث امشبمون تمام باشه و بعد میریم سراغ نظریه مخالفین انشاءالله جلسه آینده، در کافیه شریف این روایت آمده، میگه عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن اسماعیل عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله، که همین سند عرض خواهیم کرد که خود سند هم مسئله داره، محمد بن اسماعیل به هر حال از بعض اصحاب از ابی عبدالله نقل کرده که فرمودن خدای تبارک و تعالی دنیا رو خلق کرد در 6 روز، فی 6 ایام، بعد سپس ایام رو از روزهای سال کم کرد و سال 354 روز شد، شعبان هیچ وقت کامل نیست، ماه رمضان هم به خدا قسم هیچگاه ناقص نیست و هیچ فریضه ای ناقص نیست. خدای عزوجل فرمود ول تکمل العده، شوال 29 روزه، ذوالقعده 30 روز، بنابراین قول خداوند و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر و تمم میقات ربه 40 لیله، این ذوالحجه 29 روز و محرم 30 روز، ماهای بعد هم این گونه به اصطلاح یه ماه کامل یه ماه ناقص هست. شیخ مفید بعد از نقل این روایت میگه این حدیث شاذ و مجهوله، کلامی که فیه بعید من کلام العلماء فضلا عن ائمه الهدى. چرا؟ میگه آقا حرفی که یه عالم بزنه ما قبول نمی کنیم ازش، که بگه آقا چون 29 روز شد فریضه ناقص شد، ما این حرف رو از ائمه علیهم السلام نمیتونیم باور بکنیم، نمیتونیم باور بکنیم امام معصوم این مطلب رو فرموده باشن، چون ناقص نمیشه واقعا که مثلا ما هر چقدر ماه رمضان است روزه باید بگیریم یا 29 روز یا 30 روز. اینم در جوابات اهل الموصل صفحه 22 و علامه مجلسی هم در مرآت العقول جلد 16 صفحه 232 فرمودن که این ضعیف علی المشهور، یعنی به سند روایت هم اشکال گرفته. این 8 روایت اصلی که اون اصحاب عدد در اون ایام این روایات رو قبول کرده بودن، یکیشو یا برخیشو یا همشو، و بهش قائل شده بودن و بعد از اون دیگه غالبا کسی به این عمل نکرده و قبول نداشته و نقد شده و پذیرفتن با نقدی که اتفاق افتاده دیگران هم پذیرفتن و تا به امروز تقریبا قول اصلی دیگه شده قول قائل به اصطلاح رؤیت هلال رؤیت. که شدن بهشون میگن اصحاب الرؤیه، کسانی که قائل به رؤیت هلال هستن. این رو حالا مخالفینش رو هم حشاله هفته آینده عرض خواهیم کرد تا بریم سراغ بقیه بحث.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد عزیز جناب آقای عباسی، محبت فرمودید، استفاده کردیم، قربونتون برم، اجازه مرخصی بدید.
محضر شما
سلامت باشید. خب بیننده‌های عزیز، بحثی که در برنامه شد، روایت‌هایی که استاد گرانقدر جناب آقای عباسی خوندن، خب ببین چقدر زیباست. آدم وقتی نگاه می‌کنه، حالا من متحیر تو برنامه دارم نگاه می‌کنم، استاد داره می‌خونه. خب اینا یک متخصصی می‌خواد دیگه. خیلی جالبه که طرف به فرض مثال یک روایت رو ببینه، بعد بیاد اکتفا کنه به همون روایت، بیاد یک لایف بذاره و خیلی از مردم رو به سمت خودش بیاره. ما هم تو این برنامه داریم میگیم اینها میخوان اعلام حضور بکنن، میخوان دیده بشن، میخوان به شهرت برسن. فرقی هم نمیکنه هر شخصیتی باشه، وقتی اطلاع نداشته باشه، وقتی علمش رو نداشته باشه این حرف رو بزنه، بایستی ما این رو قبول کنیم که طرف میخواد دیده بشه. این رو باید خوب متوجه بشیم. این هم که استاد عزیز در برنامه فرمودن که این همه روایت رو، حالا انشالله جلسه آینده بیشتر در مورد این قضیه صحبت میشه، متخصصان دین ما متوجه میشن. ما هم با جان دل باید بپذیریم کسی که متخصص این کاره. فرقی هم نمی کنه حالا متخصص پزشک باشه، معلم باشه، استاد باشه، متخصص دین باشه. اینها رو باید بپذیریم. چرا؟ چون شیعه هستیم. چرا؟ چون شیعه واقعی هستیم، شیعه آقا جانمون علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم انشاءالله. لحظات پایانی برنامه هست، برنامه خودمون رو منور کردیم، استدیو خودمون رو منور کردیم به نام نامی حضرت آقا جانمون علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا در این شب عزیز دعای ما را بپذیر. قسمت میدم تو رو به حضرت علی علیه السلام، اللهم عجل ولیک الفرج الهیامین. تا جلسه آینده، هفته آینده، شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.